ما گاهی وقتا فکر میکنیم که برخی از تصمیمات که در جامعه زده میشه ناشی از ناآگاهیه. من برخی از اظهار نظرهای مسئولین کشور رو گاه میبینم، حالا در ترازه مختلف میبینم، چه در مجلس قوه مجریه و در دستگاه مختلف میبینم، میبینم این اثر بیسوادی همش نیست، اثر اینه که او نمیداند که چه کسی این اطلاعات بهش داده. اصلا اتفاقا کسی که اطلاعات بهش داده عامل نفوذ اونجا کار میکنه، اما بسیار هم مریش، گاهی حتی ممکنه ملبس به لباسی هم باشه اصلا که شما باورت نشه. این جریان، جریان گسترده‌ای که در حوزه‌های امنیتی ما، سیاسی ما، اقتصادی ما وجود داره. شما در حوزه‌های اقتصادی اگه ببینید، فکر میکنید که اونهایی که اومدن مثلا فرض گفتن که آقا ارز 4200 رو ما در جامعه بذاریم برای اینکه بتونیم کشور رو به درستی مدیریت کنیم، خروجی اون چیز دیگری شده بود اصلا. خروجی اون سیاستگذاری به ضرر ملت ایران و برای بی‌ثباتی اقتصاد ایران به شدت اثرگذار بوده. آیا فکر میکنید که مثلا ممکنه همش رئیس جمهور و معاون اول و وزیر نفوذی باشن؟ نه، من همش این فکر نمیکنم، گرچه ممکنه گاهی این فکر بکنم، اما قطعا مشاورین، دستاندرکاران، حوزه هایی که در اونها دارن اثرگذاری میکنن کسانی هستن که عوامل نفوذن. خب پس اینجا ما در واقع سیاست رو اجرا کردیم که این سیاست به نفع دشمن بوده، در حالی که ما گمان نمیکردیم، فکر میکنیم که سیاست دوستانه است. حفره ها البته در حوزه های مختلف وجود داره که البته وقتی ریز بشیم ممکنه من بتونم بهتر به اونا بپردازم.
بسیار خوب.
عرض کنم به خدمت شما که متشکرم از شما آقای دکتر. آقای هوشیار، به هر حال این بحث که وقتی تا بحث نفوذ مطرح میشه شروع میکنن بعضی از افراد میگن که آقا دوباره اتهام زنی شروع شد، دوباره بدبینی شروع شد، توهم توطئه است، نمیدونم مسئولین جمهوری اسلامی، نمیدونم، شروع میکنن از این حرفا که اصلا دیگه کسی نه جرأت میکنه حرف بزنه، نه جرأت میکنه. البته نهادهای مسئول خدا رو شکر پیگیر هستن، اما در سطح هوشیارسازی و آگاهسازیش همیشه مقاومت‌های وجود داره و مثلا کافیه یک کلیپی پخش بشه، یک سریالی پخش بشه، یک کار رسانه‌ای انجام بشه، بلافاصله مقاومت‌ها و حملات و هجمه‌ها شروع میشه. اما آقای دکتر فیاضی نکته بسیار درستی رو اشاره کردن. وقتی ما میگیم نفوذ، دقیقاً حالا منظوری نیستش که توی وزیر یا توی رئیس جمهور یا شما نماینده مجلس مستقیماً عامل نفوذ شدی، یعنی معنا اتهام زدن به کارگزار نیست، بلکه بحث بر سر این است که شاید نقاط و نکات و افراد در واقع تاثیرگذار بر کارگزار هستش که عامل نفوذ هست، یعنی شاید یک مسئول دفتری است که اطلاعات هدفمند و در واقع مهندسی شده رو داره ارائه میده، یا حالا حتی شاید یک معاونی، مشاوری، و نمونه هاش هم کم نبوده، یعنی در همین مثلا داستان هسته‌ای خب برخی از بازداشت‌های صورت گرفت، در مسائل اقتصادی برخی از بازداشت‌های صورت گرفت، یا قصه لحاظا. به هر حال وقتی که ما داریم درباره نفوذ در جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، بنا اصلا اتهام زنی به مسئولان مربوطه نیست، بلکه بنا آگاه سازی بر این استش که از چه افرهایی میشه به کارگزار نفوذ کرد، میشه روی کارگزار تاثیر گذاشت و در فلواقع میشه کارگزار رو به سمتی برد که در موردش فکر شده، عملیات شده و برنامه ریزی شده. علال حساب بحث رو تا اینجا آوردیم جلو. حالا نکته من اینه که آقای هوشیار، ما که میدونیم ممکنه در واقع افراد تصمیم گیر و تصمیم ساز مورد در واقع مواجهه با در واقع همچین افرادی بشن یا در چنین محیط های حتی محیط گاهی حتی افراد هم نیستن، یعنی گاهی افراد تصمیم ساز و تصمیم گیری ما رو به صورت هدفمند در محیط هایی قرار میدن یا سبک زندگیشون رو به شکلی میکنند که اون عنصر نفوذ رو شما پررنگ میبینید، یعنی اون من نمونه شو بگم، مسئول رو سبک زندگیش رو سوق میدن به شکلی که هیچ وقت مردم بدبخت رو نمیبینه، بازار رو نمیبینه، صنایع رو نمیبینه، اقتصاد رو نمیبینه، تأثیرات حرف زدن سیاسیش رو بر فضای اقتصادی کشور نمیبینه. یه وقتی درست میگم یه وقتی یه مقام مسئول سیاسی میگه آقا من مخالفت سیاسیمو با فلان جریان یا فلان گرایش کردم، اما نمیدونه که، یا شاید هم میدونه، یا شاید در محیطی قرار داره حرفی که داره میزنه صبح که پا میشه چقدر قیمت دلار رو جابجا میکنه یا چقدر رو قیمت اجناس تاثیر میذاره. گاهی حتی حرف نزدن نشانه ای از نفوذه، گاهی زیاد حرف زدن یا یه حرفایی رو زدن عامل نفوذ در واقع میتواند. بحث من در سر اینه که خب آمدیم به اینجا رسیدیم، الان ما چی کار بکنیم؟ ما میخوایم گزینش بکنیم آقای فیاضی رو که میخوام برن در مجلس، خود آقای فیاضی رو گزینش میکنیم که همه نمایندگان مجلس این راه رو طی کردن، اما هیچ وقت نمیایم معاونین یا مشاورین آقای فیاضی رو مورد توجه قرار بدیم، اصلا نمیایم. اصلا چه نهادی باید این کارو بکنه؟ کی این کارو میکنه؟ آقای هوشیار، این بحثی که در واقع مطرح شد درباره این که نقطه اتهام کارگزار نیست بلکه میتواند اطرافیان باشه، چطور میشه حل کرد؟ میشه مثلا با آقای فیاضی یا به حضرت عالی یا هر فرد دیگری که قرار مسئول بشه بگیم آقا غیر از خود تیمت هم باید معرفی بکنی و اون تیم هم تحت رصد قرار بگیره؟
من بخش اول فرمایش شما در واقع راجع به این که بعضیا تو حاکمیت یا تو مردم احساس کنن این موضوع توهم توطئه است و در واقع سوپر انقلابیگریه و اینها، روی این یه نکته‌ای به ذهنم میرسه، اونم اینه که شما به انقلابای مخملی که تو سالهای اخیر شکل گرفت و یا سوء استفاده هایی که از بهار عربی شد و مثلا توی سوریه منجر به جنگ داخلی شد یا فروپاشی که توی اوکراین شکل گرفت، اینها رو ببینیم، ببینیم که جریان نفوذ با یه هزینه خیلی کم تونست این کشورها رو حکومتش رو تغییر بده. اما شما بیایید حالا جمهوری اسلامی رو ببینید، به واسطه باورهای انقلاب اسلامی همین الان خود غرب مثلا میخواد بگه ما روسیه رو تحریم کردیم، میگه ما روسیه ای رو تحریم کردیم، بزرگترین تحریم های تاریخ رو براش اعمال کردیم که فقط به ایران اعمال کرده بودیم. یعنی ما الان 40 ساله که تو بزرگترین تحریم های تاریخ بشری هستیم. عرض کردم بیش از 120 شبکه تلویزیونی ما فارسی زبان وجود دارن که به صورت اپوزیسیون دارن به ما حمله میکنن. چرا با همه این اتفاق نفوذ فیزیکی و عمومی رو داریم؟ از ترور خیابانی، ترور کف خیابانی، تا انفجار، تا موشک زدن، تا اینکه بیان تاسیسات هسته‌ای ما رو بزنن، همه اینها رو در نظر بگیرید و ببینیم که هیچ اتفاقی نمیفته و آینده برای ما درخشانه. امروز مثلا ما سواب نفتی که داره توی منطقه اوراسیا اتفاق میفته، قشنگ آینده اقتصادی خیلی قوی رو در مقابل افولی که غرب درش درگیره و اینها و الان مشکل سوخت و انرژی در غرب داره، مثلا یه لایه نفوذ بر آدم هاست. آدم ها که میگم یعنی توده های مردم. شما صبح بلند میشی یهو شبکه های اجتماعی باز میکنی، میبینی آقا همه دارن میگن آقا چرا ما باید انقدر به روسیه باج بدیم، چرا مثلا جمهوری اسلامی انقدر به روسیه حال میده، در صورتی که وقتی میای نگاه میکنی میبینی چه خبره، میبینی که آقا ما سواب نفتی و گازی رو بستیم با کشورهای اوراسیا یعنی تاجیکستان، قزاقستان، روسیه که گاز اونا رو بگیریم مصرف کنیم، بعد گازمون رو این ور گاز و نفتمون رو تو خلیج فارس بفروشیم و یه در واقع 300% روش سود بگیریم و این سود انباشته خیلی به نفع ماست. سواب نفتی و گازی که الان در واقع روزهایی که همین الان درگیرش هستیم، مدت زیادی بود که قطع شده بود به خاطر موضوعات دولت قبل، امروز این سواب نفتی و گازی با حضور رئیس جمهور تو این کشور و حضور رئیس جمهور تاجیکستان و اینا، این سواب نفتی و گازی داره دوباره راه میفته. یعنی کلا منطقه اوراسیا آرزوش این بوده که به آبهای گرم برسه و این آبهای گرم از طریق ایران امکان پذیره، چون بقیه منطقه خیلی امن نیست. خب حالا دشمن میگه آقا چیکار کنیم که این سواب نفتی و گازی بخوره زمین؟ بیایم مثلا بگیم تو افواه عمومی مردم بگیم آقا ایرانی‌ها دارن به روس‌ها باج میدن و فلان و فلان و فلان، مثلا آقای وزیر امور خارجه مثلا دست میکشه رو سرش، میگن آقا دست کشید رو سرش پس این داره به روسیه باج میده. این جریان عمومی وقتی ایجاد میشه، من به این میگم نفوذ توده‌های مردم. یهو صبح بلند میشن شبکه‌های اجتماعی رو باز میکنن، میگن آقا همه دارن حمله میکنن به رابطه ایران و روسیه، همه دارن حمله میکنن به رابطه ایران و منطقه اوراسیا و منطقه قفقاز. خب چرا؟ چون اون سواب بعد این در ذهن اون مدیری که در واقع تحقیق نداره، مدیری که در واقع مطالعه نداره تأثیر میذاره که در حوزه‌های مختلف بیاد این فاصله‌شو کم کنه و کم کنه و کم کنه. این یه مساق بود که عرض کردم. من میخوام بگم که بله، یه زمانی شما از طریق نفوذ میای کودتا میکنی، کشوری رو حکومتش تغییر بدی که دهه 60 اینا رو دیدیم، همین الانم ممکنه اتفاقاتی از جنس بیفته، ولی موفق نبوده. نفوذ از جنس ترور، جمله یادگار نفس مسیحایی روح الله، بکشید ما را ملت ما بیدارتر می شود. همین هفته گذشته تو کف تهران در واقع بچه های یگان های عملیاتی قدس و تو همین خیابون های جنوب شهر که بچه های جنوب شهر هن اینا دیگه ترور کردن. چه اتفاقی افتاد؟ مقاومت در جبهه هایی که ما امروز قدرت نفوذ ما در آسیای در غرب آسیا رسیده به آبهای مدیترانه و اونجا داریم با اسرائیل می‌جنگیم، مقاومت اونجا جدی‌تر شد. اینها به نظر من به نظام ضربه نمیزنه. اون چیزی که به نظام ضربه میزنه این بزرگواری که الان صدای منو داره از رادیو میشنوه، آقای فیاضی عزیز، این که این شبکه اجتماعی رو باز میکنه، چه اهداف نفوذ داره به صورت توده‌ای روی جامعه تأثیر میذاره و این میرسه به مدیران، میرسه به تصمیم گیران و روی تصمیم اونها تأثیر میذاره. این فرمایش مقام معظم رهبریه در جمعیت صورت که آقا از طریق توده های مردم نکاتی رو به شما میگن، نکاتی به شما گوش زد میشه که دیگه نیاز نیست غرب بیاد عملیات کنه. خود مدیری که پشت میز حاکمیت نشسته همون چیزی رو که غرب میخواد انجام میده. من بیشتر قائل به این هستم که با توجه به بیانات مقام معظم رهبری که مطالعه کردم، من آقای فیض اینجا 4-5 بگ بیانات مقام معظم رهبری رو آوردم گذاشتم رو میز که ازش استفاده کنم، میبینم همش اعتقاد به این دارن که نفوذ در به صورت فرهنگی اتفاق میفته و نفوذ در توده های عمومی مردم اتفاق میفته که بتونه بر حاکمیت تأثیر بذاره.
بسیار ممنون، متشکرم. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، صدای ما را از برنامه شبکه سایه ها میشنوید. ما درباره راهکارهای حاکمیتی مقابله با نفوذ دشمن در ساختار جمهوری اسلامی صحبت میکنیم. اینجا در استودیو دو مهمان محترم داریم، آقای دکتر عبدالوحید فیاضی و آقای فرزاد هوشیار پارسیان. یک بخشی رو همکاران من مرتبط با مباحث مطرح شده از ابتدای بحث تا الان آماده کردن در اتاق فرمان بشنویم، بعد برمیگردیم جدا از استدیو در خدمت شما هستیم.
یک نکته دیگر این است که بنده از چندی پیش گفتم نفوذی ها، مراقب نفوذی ها باشیم. بعضیا براشفته شدن، بی خود براشفتگی نداره. آمریکایی ها برای بعد از دورفته نه تعهدی به دشمن داده از زبان او بیاد بیرون، مگر ندیدیم اینا رو؟ وقتی میبینید که دشمن یک حرفی میزنه برای ایجاد دو دستگی از شما تعریف میکنه، دشمن که دوست شما نیست، این میخواد ایجاد تردید بکنه. وقتی شما میبینید که دشمن یک چنین ترفندی رو داره به کار میبره، بلافاصله بیدرنگ ابراز بیزاری کنید، بگید نخواستیم. امام میگفتن اون وقتی که دشمن از شما تعریف کرد، در رفتار خودتون و کارهای خودتون تردید پیدا کنید، مراجعه کنید ببینید چه اشتباهی کردید که دشمن خوشش آمده از شما تعریف کرد.
من فکر میکنم که جمهوری اسلامی ایران باید این تعصبات مذهبی رو کنار بگذارد که نیروهای به عنوان مثال اصلاح طلب روی کار بیایند. شاید هاشمی رفسنجانی بتواند مقداری از ظلم و ستمی رو که امروز بر جامعه داره میده، مقداری از این ظلم و ستم رو بکاهد. مردم به کاندیداهای چه در مجلس شورای به اصطلاح اسلامی و چه در مجلس خبرگان، به کاندیدای اصلاح طلبان رأی بدن.
مثال صادق زیبا کلام ها و آیت الله هاشمی رفسنجانی ها و دیگران بی یقین حق را سر جایش خواهند نشاند.
این کاندیداها در حقیقت بهترینشون همین کسی بود که ما میگیم حالا اصلاح طلب چیزی جوری معروف.
شبکه جهانی کلمه سعی نمی کنه مردم رو سنی کنه یا مردم رو، شبکه جهانی کلمه میخواد پایه‌ریز یک آزادی بیان باشه. آیت الله هاشمی رفسنجانی. شما می توانید محرک خوبی برای این تحول کلی در جامعه ما باشید. شما می توانید.
اینجا تهران، استدیوی شبکه سایاس، صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید. همونطور که عرض کردم درباره راهکارهای حاکمیتی مقابله با نفوذ دشمن در ساختار جمهوری اسلامی صحبت کردیم. به بخش پایانی برنامه رسیدیم. ما میخوایم مباحث رو جمع‌بندی بکنیم با آقای فیاضی، در واقع این بخش رو آغاز بکنیم. آقای فیاضی در حد 3-4 دقیقه خواهش بکنم که جمع‌بندی بفرمایید و البته اگر لطف کنید در جمع‌بندیتون درباره این صحبت بکنید که خب الان ما آگاه سازی کردیم، چه کار باید بکنیم؟ آیا مثلا باید برخوردهای نمیدونم امنیتی و نمیدونم سلبی و از این کار هاست یا نه این مباحث دیگری که مطرح میشه از شناخت گرفته تا فرهنگ‌سازی و روشنگری اساسا چقدر میتونه تأثیر داشته باشه؟
ببینید، من مقوله‌ای که جناب خوشدارم فرمودن رو تأکید میکنم که نفوذ، حالا این فرمایش مقام معظم رهبری هم هست که از سال 94 هم تأکید فرموده بودن، نفوذ فکری فرهنگی یکی از اون انواع مهمی است که میتونه اثرگذار بر همه جامعه باشه. یعنی دیگه به خاص و عام برمیگرده، فقط مال خواص نیست. نفوذ فکری فرهنگی به گونه‌ای است که باورهای مردم رو تغییر میده و البته هوشمندانه است و داره مدیریت میشه، بیان که کف جامعه بدونن که چه خبره و چه اتفاق داره میفته. که یکی از اونایی که ما به هویت ملی خودمون گاهی وقتا مثلا به جای اینکه ببالیم برعکس داریم مورد تمسخر قرار میدیم. اما من میخوام عرض کنم که آیا همه آنچه که به عنوان عامل پدیدار شدن شاخصهای نفوذ در کف جامعه در بین مردم مشاهده میکنیم عاملش همینه؟ خیر، عاملش برمیگرده نفوذ در طبقه خواص جامعه. مشکل اینجاست، وقتی شما بر صنعت کشور کسانی رو متولی میکنید که اونها نمیتوانند یک خودروی ملی مناسب و شایسته برای مردم تولید بکنند، بدانید که زمینه را برای به سخره گرفتن هویت ملی ما در کف جامعه اینها فراهم کردند. خب پس میگیم که خواص جامعه ما، کارگزاران ما و حاکمیت ما احتمالاً، حالا من کار به رده بندی ندارم بگم که در رده یک یا دو که بحث گذشته ما هم بوده، اتفاقا در رده های مختلف میتونه باشه. یک مثال تاریخی رو خیلی خلاصه عرض کنم که اسم نمیبرم، که یکی از رؤسای جمهور رو بهش گفتن در یکی از کشورها که شما در میز دولت نفوذی داری، جاسوس داری؟ گفت امکان نداره. گشت پیدا نکرد و بعد مدت بهش گفتن که آقا همین معاون اول شما جاسوسه. گفت امکان نداری آدم جاسوس باشه. گفت ببر بپرس ببین که ما چه مؤلفه‌ای در او دیدیم که میگه مو جاسوسه. جناب صادقی و شنوندگان عزیز، نفوذ ببینید، بردنش باش مذاکره کردن با همین فرد معاون رئیس جمهور. گفت شما که ما هرچی گشتیم و این هم مدت شما رو تحت نظر گرفتیم و رصد کردیم، چیزی و نشانی و نمادی از جاسوسی ندیدیم. به ما بگو چه کرده ای؟ گفت من دوتا کار کردم. یک، افرادی رو که تخصصی غیر داشتن در جایی گذاشتم که تخصصشون نبوده. مثلا وزیر رو در جایی گذاشتم که این وزیر تخصصش چیز دیگری بوده. خب دوم چی کار کردی؟ دوم اولویت ها رو جابجا کردم. مثلا اگر اولویت اول کشور در این مقطع آب هست، من رفتم به مقوله مثلا فرض کن فیزیک پرداختم، من رفتم مقوله مثلا فرض کن که مثلا سیاست خارجی پرداختم، نظامیگری پرداختم، اولویت اول رو آوردم چهارم کردم، اولویت چهارم رو اولویت اول کردم در تخصیص بودجه، در برنامه ریزی، در تخصیص منابع. الان جناب صادقی در کشور ما عوامل نفوذ در طبقه خواص وجود دارن، بعضن رخ نشون دادن و خیلی ها رخ نشون ندادن و حتما اتفاقا عوامل سیاست گذاری های غلط، نظارت‌های ناکارآمد و فقدان کارآمدی در نظام رو ما باید محصول حضور نفوذی‌هایی بدانیم که اتفاقا از طبقه خود ما هم هستند. خیلی ها با طبقه خودی آمدن جلو و کار غیر خودی می‌کنند.
متشکرم از شما آقای دکتر عبدالوحید فیاضی، کارشناس مسائل سیاسی و نماینده ادوار مجلس. برای جمع‌بندی در حد 2 دقیقه در خدمت شما هم هستیم جناب هوشیار، بفرمایید.
من معتقدم که در واقع نفوذ فردی یا جاسوسی از اون خطرناکتر در واقع نفوذ فرهنگی و نفوذ بر افکار و اندیشه‌های عمومیه. حالا این 3 تا دلیل داره: یکی این که دامنه نفوذ وسیع‌تره، دوم این که عمق و کیفیت نفوذ عمیق‌تره، سوم این که با تعقیب قضایی و امنیتی نمیشه موضوع رو جمع کرد. یه کلمه میخوام استفاده کنم معادل فارسیشون، شما خیلی رعایت میکنید تو صدا و سیما، سلبریتی.
بله،
معادل فارسیشو نمیدونم چی میشه، فکر میکنم
ما هم سلبریتی.
آره، ببینید متأثرین بر جامعه عمومی در واقع همین سلبریتی ها و اینها هستن.
اینطوره
که ما باید رو سواد عمومی اینها تأثیر بذاریم.
حتی میدونی که سلبریتی سیاسی امروزا خیلی زیاد شده دیگه.
بله بله، همون خواصی که آقای دکتر فیاضی فرمودن. خب ما روی اینها تأثیر بذاریم. آقا نمیشه روی اینها تأثیر گذاشت. مصداقای در تاریخ انقلاب داریم. شما ببینید شخصیت‌های انقلابی ما در زندان‌های ساواک چه تأثیری روی نهله‌های فکری حزب توده، کمونیست لنینیستا و اینا رو تغییر دادن و برگردوندنشون به فضای اسلامی. آدم‌هایی مثل مرحوم طالقانی، شهید بهشتی و آدم‌های از این دست هست، نمونه‌های تاریخیش. یا از طرف دیگه مثلا مرحوم ابوترابی، ببینید که با زندانبان‌هاش در عراق چه برخوردی میکنه و اونها در واقع برمیگردن. یا حتی ایام شهادت حضرت جواد الائمه است. ببینید که حضرت جواد الائمه در کودکی مأمون یه معلمی براش میذاره که این با تعالیم در واقع عباسی رشد کنه و با علمی که حضرت داشتن اینو به یکی از مدافعان سرسخت شیعه بدل میکنن. ما غنی هستیم و در واقع باید این خواص جامعه رو بهشون علم داد، آگاهی داد. در حال انقلاب اسلامی حقه و حقیقته و فکر میکنم این خواص جامعه، چه خواص سیاسی چه خواص اجتماعی که تأثیر گذارن رو توده های مردم، اینها رو باید بهشون آگاهی داد تا و خود توده های مردم که رسانه در واقع میتونه خیلی کمک کنه، در واقع مردم بتونن تشخیص بدن سره رو از ناسره و جریان نفوذ. بسیار سپاسگزارم.
متشکرم از شما آقای فرزاد هوشیار پارسیان، کارشناس و پژوهشگر. صدای ما را از رادیو گفتگو میشنوید. با برنامه شبکه سایه ها در خدمت شما بودیم درباره راهکارهای حاکمیتی مقابله با نفوذ دشمن در ساختار جمهوری اسلامی ایران صحبت کردیم. اینجا در استودیو 2 مهمان عزیز داشتیم، آقای دکتر عبدالوحید فیاضی و آقای فرزاد هوشیار پارسیان. به نظر گفتگوی خوبی آمد، امیدواریم که توجه و رضایت شما رو هم جلب کرده باشه. من مصطفی صادقی به همراه سایر همکارانم با شما خداحافظی میکنم. امیدوارم که سلامت و بهروز باشید. یا علی مدد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید. سال روز شهادت جانسوز نهال گلشن دین، نور دیده زهرا سپهر دانش و بینش، امام باقر علیه السلام رو خدمت یکایک شما هموطنان گرامی تسلیت و تعزیت عرض میکنم. در خدمت شما هستیم در بخش گفتگو. اجازه بدید در ابتدای این بخش گفتگوی داشته باشم به صورت تلفنی با جناب آقای مهرابی، یکی از کارشناسان عزیز و ارجمند مسائل سیاسی. آقای مهرابی خدمت شما سلام عرض میکنم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بندم از سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
جناب مهرابی، با توجه به شرایطی که امروز بر انگلیس حاکم هست و استعفاها پشت سر هم داره انجام میشه، بفرمایید دلیل و علت این استعفاها ابتدا چی هست؟ صحبت سوال بعدی رو خدمتتون مطرح بکنم.
خب طبعا دلیل استعفای آقای بوریس جانسون که به عنوان یکی از کم مدت ترین شاید نخست وزیران بریتانیا به حساب می آید، در طول دو سال گذشته نشان دهنده ابعاد شخصی و ابعاد فنی نخست وزیر فعلی بریتانیا بوده. ابعاد شخصیش خب طبعا توی مواقعی که جامعه بریتانیا دچار بحران‌های نظیر کرونا، مسائل مربوط به حوزه‌های کارگری و غیره بوده، ایشون با رفتارهایی که انجام میداد نتوانست به عبارتی از اون مراحل سخت به عنوان یک فردی که جنبه شخصی نخست وزیریش مهم هستش رد بشه، که طبعا شنوندگان محترم سابقه رو دارن، داشت تولدی برش گرفته شد و در بحران کرونا و این تبلیغاتی شدیدی بر علیهش ایجاد کرد و خیلی
بله.
در بعد فنی نخست وزیر هم خب طبعا خیلی مسئله مهمی هستش که شخصی که به نخست وزیری در بریتانیا میرسه باید بتواند نسبت به مخالفین خودش، قدرت در سایه که از حزب کارگر همیشه انتقادات جدی به مسائل فنیشون در حوزه‌های اقتصادی، سیاست داخلی و خارجی دارن مطرح میشه، بتواند پاسخهای قانع کننده ای داشته باشه که در حوزه حداقل مسائل داخلی بالاخص در بحران‌های اجتماعی و اقتصادی که در بریتانیا بعد از شاید مقدار فروکش کردن اون قضیه جنبش لندن رو تسخیر کنید باز هم شدت گرفت، حوزه معلمی، حوزه کارگری و غیره، و ایشون نتوانست در ابعاد فنی در حوزه سیاست داخلی بریتانیا خودش رو موجه بده. در حوزه سیاست خارجی هم طبعا جز ضعیف‌ترین نخست وزیران بریتانیا بود که بحث جدا شدن از اتحادیه اروپا و مسائل دیگه و تبعات اون که بر بریتانیا وجود داشت و ادامه هم داشته نتوانست به عنوان یک رئیس نخست وزیر موثر عمل بکنه. مجموعه این شرایط نشان دهنده ضعف ابعاد شخصی و فنی ایشون در حوزه نخست وزیری بریتانیا بود.
بله جناب مهرابی، من نگاه میکردم شاید حدود 27 تا استعفا، حالا مدیرای دیگه هم هست، صورت گرفته. به نظر شما بالاخره چی میشه؟ این استعفا به کجا ختم میشه؟
ایشون باید استعفا بده، یعنی اگر بله. در شرایط نرمال و عادی ما موضوع رو بخوایم دنبال بکنیم، سابقه نداشته که 50 خورده نفر، حالا شما میفرمایید 20 خورده نفر،
بله بله امروز من نگاه میکردم، بله،
از یه سطح مدیریت در بریتانیا بالاخص موافق حوزه های شاید بگیم شهرداری ها و غیره که متصل به خود نخست وزیر میشه 50 خورده ای نفر استعفا دادن،
بله،
و این یکی از پرچالش ترین وضعیت ها برای نخست وزیران بریتانیا هستش که اتفاق افتاده. خب طبعا در حوزه وزارتخانه هایی که جدی هم هستن مثل وزارت دارایی،
بله،
وزارت بهداشت و از این دست وزارتخونه ها، حتی ایشون با جایگزین کردن یک فرد دیگه در وزارت دارایی که دو سه روز گذشته اتفاق افتاد، ایشون هم استعفا داد.
بله.
آقای جهاوی نامی بود که جایگزین وزیر سابق به عبارت یا وزیر دفاع،
بله،
داشتیم در بریتانیا که وزیر دفاع عملا حمایت نکنه از نخست وزیر، برای اولین بار شاید من تو مطالعاتی که دارم،
بله،
و کارشناسان دیگه هم میتونن نظر بدن، وزیر دفاع بریتانیا هم به عبارتی نسبت بهشون عدم اعتماد خودش رو اعلام کرد و این جنبه خیلی مهمی داره که یک نخست وزیر در یک کشوری با سابقه بریتانیا وزیر دفاعش،
بله،
داره استعفا میده، و این وزارتخونه‌های کلیدی، وزارت دارایی، بهداشت و دفاع، نشان دهنده جدی بودن موضوع، و فکر میکنم که دیگه ایشون باید استعفاش رو بدهد، مگر اینکه حالا شرایط خاصی باشد که به عبارتی اون دیگه به عبارتی
بله.
عادی به حساب نمیاد، ممکن خود ورود ملکه به قضیه و غیره بخواد، ولی فکر نکنم البته این اتفاق بیفته.
درسته. بله. جناب مهرابی، خب این یه رکودی هم در پی خواهد داشت، تکلیف اون چیه؟
خب طبعا همینطوره، یعنی عملا خب حزب کارگر که قدرت خودش رو تثبیت،
بله،
خواهد کرد، عملا جانشینان موفقی هم ایشون نداره،
بله،
عده تو همین قضیه هم ماندن که حالا ایشون اگر برکنار بشه از چه افرادی میتوانن، از جاوید و کسای دیگه دارن صحبت میکنن در بریتانیا که بیان جانشین ایشون بشن، ولی فکر میکنم که یه ترانزیشن پریود ما داریم،
بله،
یک دوره گذار داریم که به عبارتی در این دوره گذار شاید بگیم یه چند روز یا چند هفته‌ای وضعیت به مسابقه گذر از یک